مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوری.
در خاطر بلوچانم رویای هیرمندی من جاری است، جایی که روزگاری از دانه های گندم 100 دانه سر برون می زد. نااهل حاکمان دریای رستمانه ما را با خاک مرگ پر کردند، خشکابه کویر پرپر زد. آن سو کارون با خاک گرم تن می شوید و لبهای خشک را روی لبان ماهی ها می شوید. روی لبان خشک زاینده رود دیگر پاینده رود نیست. در کرخه کوسه ها از تشنگی پر می زنند روی زمین داغ. ایران من لب تشنه است و قطره‌های آزادی را با حسرت همیشه می‌بوسد. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 8 مرداد ماه 30 جولای، به شما سلام می‌کنم. این بدبستون سید علی آقا با رئیس جمهورش بسیار قابل تأمل بود، بسیار قابل تأمل. اولا آقای خامنه ای 32 سال 3 ساله تمام جرائم این عالم رو به حق این ملت مرتکب شده، دامنش هم کشته کنار. آقا دشتاشه من کوتاست، نمیخوره به آب گل. نه شما کردید. آقای روحانی، اون روزی که من گفتم میدونستم، اون روزی که من گفتم واکسن آمریکایی وارد نشه میدونستم، چون خودم زده بودم، نمیخواستم بقیه بزنم، میخواستم 300,000 نفر دیگه کشته بشن. آقای مرندیر ما رو میبینید، اینم خواست اظهار ارادت به ما کنه، گفت ما ایرانی میزنیم. بدبخت نمیدونست من یه دکتر دیگه هم دارم پشت پرده، اومد واکسن آمریکایی رو برام زد. بعد برمیگرده به روحانی میگه اون جاهایی که به غرب اعتماد کردید باختید، اون جاهایی نکردید بردید. کجا بردن؟ کجا اعتماد نگه؟ مگه تو میذاری آقای خامنه ای کسی با غرب اعتماد بکنه یا حرف بزنه؟ هیچ دولتی در تاریخ جهان از مواهبی که شما برخوردار بودید برخوردار نبود. پول، حمایت بیگانه، آقای باراک حسین اوباما دیگه چی میخواستین که بهتون نداد؟ تیاره شخصی فرستاد با میلیاردها پول براتون به دینار کویتی، یورو، فرانک سوئیس، چون دلار رو دیگه نمیتونست بده. چی دیگه میخوای؟ آدم کشتید، از دیوار سفارت بالا رفتید، سفارت آمریکا در لبنان رو منفجر کردید، 70 آمریکایی لبنانی رو کشتید، 260 تفنگدار دریایی رو تو بیروت به قتل رسوندید، در خبر، در جاهای دیگه. کدوم کشور جهان یک دونه از این کارا رو میکرد رهاش میکردن؟ فکر کنید مثلا عربستان این کار کرد، فکر کنید چی میشد؟ کویت این کار کرده بود، عراق کرده بود. عراق و افغانستان که نکرده بودن به چه روزی افتن؟ افغانستان فقط میزبان آقای بن لادن بود، اونا هم گفتن ما این دو قلوها رو ما زدیم. داغونش کردید. جمهوری اسلامی این همه آمریکایی کشته، حداقل دو سه برابر آنانی که در دوقلوها کشته شدن. 4800 نفر فقط تو عراق کشتن با بمبای کنار جاده، با لبنان، با همه این رو هم بذارید. مصدر آشوب در منطقه، منطقه میتونه یه مسیر عالی داشته باشه. جمهوری ولایت فقیه نمیذار، اون وقت از گل بالاتر بهش نمیگه. ملواناشون رو دستگیر میکنن، با خفت هیچی نمیگه. بعدم آقای جو بایدن وقتی تشریف بردن کاخ سفید، میخواستن بقیه کارهای ارباب قبلی رو، آقای باراک حسین اوباما رو تکمیل کنن. منتها این جمهوری اسلامی بود که شلنگ تخته انداخت و بازی به بن‌بست رسید. ولی آقای جو بایدن اومده بود آقای روحانی رو، و اگر البته دلش میخواست خامنه‌ای رو در آغوش بگیره، در آغوش بگیره، بوسه بر پیشانی این مرد خدا بزنه که نهایه به امام زمانه. من نمیدونم اینا شب که میدارن میخوابن پیش خودشون فکر نمی کنن. این بچه های خوزستان که کشته شدن، این ایرانیان برجسته که تو خارج از کشور سینه شکافتندشون یا سر بریدندشون، بختیار، برومند، سروش کدیبه، زندیاد دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، فریدون فرخزاد، دکتر الهی، دکتر مظلومان، این همه آدم رو اینا کشتن. در داخل کشورم که حاجی زاده شاعر کرمانی رو با بچه 10 سالش تو حیات خونه سر بریدن. یه وقت یه قصابی که مثلا روزی 4 تا گاو میکش شد استرلو گاو کش. اینا در روز 6 تا آدم میکشن. من تمام تفاصیل خونه زندیادان پروانه و داریش فرهر که رفتن، از اون لحظه ورودشون تا لحظه کشتن و گزارش دادن به آقای قربان علی ماسپند، تمامشو دارم که چقدر اینا وقیحانه. میگه جلو زنش بزن بهتره، یعنی جلو زنش چاقو بزن به سینه فروهر. نامردها، آدم کشا. دکتر حسین بور عزیزم، درود بر شما.
درود و سلام بر شما، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. اون شعری رو هم که حتما بلا پیش از برنامه سروده بودید، بله، چه در مورد بلوچستان چه در مورد خوزستان، فوق العاده بود و خب استعدادها داره خودش رو در هر گونه ای نشون میده. تشکر میکنم از شما.
ممنونم دکتر حسین بور. تو این 2 هفته سخت مشتاق صحبت باهات بودم، و تا دیگه روزا رو ما تصمیم نمیگرفتیم، حوادث برای ما تصمیم میگرفت که چه اتفاقی بیفته. تبریز میشد، ناچار بودم سریع به اونجا بزنم، ولی همش تو فکر شما بودم. به دفعاتم اشاره بهت کردم، مواضع ایران دوستید، وطن پرستید، مرتب من اینها رو اشاره کردم. و این به نظر من آدم ها در موقعیت های ویژه‌ای که پیدا میکنن، مثل همین حوادث، خودشون رو نشون میدن. اما یه سوال مهم برای همه ما مونده بود. روزی که مولوی عبدالحمید اومد و از آقای رئیسی حمایت کرد و گفت رأی بدین، من واقعا شوکه شدم. با وجودی خیلی هم به این آدم محبت دارم، دوستش دارم، اومدم و ازش به شدت انتقاد کردم. بعدم گفتم مبادا این که بلوچ‌ها به میدان نیامدن ارتباطی با ایشون داره. دلم میخواد به عنوان یک مبارز بلوچ ایرانی که دلش برای ایران میتپه، خودت برای ما شرح بدی که چی شد.
دکتر جان، ارقام زیادی رو در مورد مشارکت بلوچ‌ها در انتخابات رژیم منتشر کرد، همه دروغ بود. اون رقمی که واقعی بود 15% هست. 15% مردم بلوچستان در این برنامه شرکت کردند و رقم 20 بسیار پایین. و اما وقتی که من اون بیانیه رو دیدم از طرف عده‌ای که به نام مولوی این رو منتشر کرده بودند، بلا فاصله من یک پیام دادم و گفتم که آقای مولوی و هر کسی دیگری از مولوی های اهل سنت، این رو شما باید بدونید که یک مولوی بیانیه نمیده، هر بیانیهش یک فتواست. بنابراین تنها چیزی که در اسلام ما شنیدیم راجع به علما فتواست، بیانیه معنا نداره و شما مسئول فتوایی هستید که الان صادر کردید. یعنی هر جریانی که پیش بیاد بعد از این فتوا شما مستقیما مسئولید، اگر خوب بود مسئولید، اگر بد بود مسئولید. و از طرف دیگر شما یادتون باشه که از نظر اسلامی جمهوری اسلامی یک نظام ظالم، یاغی و طاغی است. بنابراین در هر سه مورد کمک کردن به چنین نظامی خلاف همه اصول اسلامی هست و اگر کسی هم به چنین کسی کمک بکنه، یعنی کمک کرده به ظلم، به انحراف و به بدیها. و این رو من منتشر کردم که بسیار هم سرصدا کرد و مولوی هم این رو دیده بود و گفته بود که من مستقیما دستی نداشتم در این بیانیه. ولی به هر حال هرچی بود نام ایشون تموم شد و واقعا قابل تأسف هست.
و همونطوری که گفتی کسی هم اعتنا نکرد، برای که میگی 15% شرکت کرد.
دقیقا. ببینید الان مردم از اون مرحله گذشتند که با فتوا شکمشون سیر بشه،
بله،
با فتوا بچهشون کشته نشه، با یک بیانیه زندگیشون آرامش پیدا بکنه. الان دیگه از اون مرحله گذشته. کسی که الان گرسنه هست، آب نداره، برق نداره، خونه نداره، حتی زمینهاش هم ازش گرفتند، این اصلا برش اهمیتی نداره که این شخص چی میگه، اون شخص چی میگه، این مذهب چی میگه، اون مذهب چی میگه. مردم الان در شرایط مرگ و زندگی هستند و بنابراین تنها توجهی رو که دارند این هست که آیا من میتونم برای فردای فرزندانم، یعنی نه دراز مدت، فردا، آیا میتونم نون بیارم، آیا میتونم آب بیارم، آیا میتونم کاری بکنم که بچه‌ام بره مدرسه. وقتی که مردم در این مرحله هستند به هیچ چیزی از اینها توجه ندارند. بعضی آقای دکتر، مشکلی که پیش اومده اینه که جمهوری اسلامی موفق شد که همون تعصبی رو که در میان خودشون و یه گروه کوچیک شیعه درست کرده بودند، همون رو در میان سنی ها هم کم و بیش رواج بدن و نتیجتاً بسیاری از این مولوی ها برای اینکه عقب نیفتند شروع کردند به ایجاد تعصب های بیجا و واقعا مضر. به همین دلیل هست که من فکر می کنم که بسیاری از اونها که به هر نحوی طرفداری کردند از رژیم، موقعیت خودشون رو از دست دادند یا دارند از دست میدن.
دکتر حسین بود، یک چیزی که خیلی اشاره خوبی کردی، من یادمه دانشجو بودم یه سفر رفتم زاهدان، علی شبان عزیز دوست شاعرم و عده دیگر دوستانشون بچه های دانشگاه ملی به علت فعالیت سیاسی اینا سرباز صف شده بودن تو پادگان زاهدان. رفتم با اینا شب میشستیم گپ میزدیم، خیلی خوب بود اون نشست. ولی جالب بود دکتر حسین‌پور، آنقدر آزادی و تسامح مذهبی که من تو زاهدان دیدم جای دیگه ندیدم. هندو، سیک، معبدشو داشت، اون یکی داشت، زرتشتی، نمیدونم بهایی، همه بودن اونجا. یعنی واقعا خالی از تعصب بود بلوچستان. ولی همونطور که شما به درستی گفتی، های هوی این ور اومدن شیعه بازی در آوردن، آخوند شیعه فرستادن توی شهر سرباز مثلا یا توی تفتان یا توی چابهار که بره روز تولد پیامبر بره عید قدیر رو اونجا مطرح کنه، نمیدونم از این حرفا. کاملا حرف شما درسته. دکتر حسین‌پور، سوال دیگر من اینه، آیا کرونا و بیماری وحشتناکی که این اپیدمی که در بلوچستان جاری شده مانع حضور بلوچ‌ها در صحنه شد بعد از حوادث خوزستان و آذربایجان و تهران و اصفهان و جاهای دیگه؟ دلم میخواد اینم برامون بگید، خیلی مردم علاقمندم بدونن.
بله دقیقا دقیقا. من فکر میکنم 60-70% مردم بلوچستان کرونا گرفتند یعنی کسی رو من نمیشناسم که کرونا نگرفته باشه.
شما اقوام خودتون، اقوام خودتون.
بله، از فامیلای خود من تعداد زیادی فوت کردن، تعدادی هم واکسن چینی رو زدند و در هر دو دوزشو و تا حد مرگ جلو رفتند و یا فوت کردند. بنابراین این واکسنای چینی هیچ گونه ارزش و اعتباری نداره. مردم هم ظرف این مدت به من مرتب پیغام میدادند که آقا ما توی اگر ده هستیم، تو شهر هستیم، تو روستا هستیم، ما دوچار کرونا هستیم، ما بیمار هستیم، تمام فامیلمون دوچار این بیماری شده، داریم میمیریم، به داد ما برسید. اگر ما در این شرایط نبودیم، ما بعد از عرب ها اولین گروهی می بودیم که به این تظاهرات می پیوستیم، برای اینکه قبلا در سرمان قیام کردیم. این قیام هم به مدت طولانی ادامه داشت، هنوز هم کم و بیش ادامه داره. ما آماده ایم، اما کرونا چنان همگیر شده که دیگر امکان رفتن از خونه بیرون را نداریم، و اگر هم بریم بیرون، اون چند درصدی که هنوز باقی موندند و کرونا نگرفتند، اونها هم بیمار میشن و نتیجتاً یک فاجعه انسانی، در واقع یک هولوکاست در بلوچستان اتفاق میفته. دکتر جان، علتش این بود.
دکتر حسین بور، آیا فکر نمی کنی وقتی هولوکاست رو میگی جنایت بشریت، آقای خامنه‌ای در این مورد مجرمه؟ چون اومد گفت من جلوی ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی رو میگیرم و خودش واکسن آمریکایی زد. آیا به نظرت این مجرم بودن، حالا که وضع بلوچستان و چند شهر دیگه ایران رو میبینیم که شرایط مشابه دارن، در خود زابل هم همینطور، جنوب خراسان، فکر میکنی که مردم بلوچستان تا کی تحمل میکنن؟ تا کی این قوم دلاور ما میشینه و نگاه میکنه، دست رو دست میداره که بکشنش، بچهشو مدرسه ندن، لباس ندن، غذا ندن؟ چه زمانی فکر میکنی این انفجار صورت بگیره؟
به محض اینکه خطر کرونا برطرف بشه. ببینید، در خراسان جنوبی که همه بلوچن، در جنوب کرمان همه بلوچن، در هرمزگان از بندرعباس به طرف چابهار همه بلوچن، تمام این مناطق دچار این مشکل بزرگ هستند. من شکی ندارم که اونهایی که باقی بمانند اونهایی که رفتند که بالاخره اقوامی دارند، مردمی دارند، و اونهایی که خودشون هم بیماری رو گرفتند ولی زنده موندند، اونها دل پوری دارند، اونها آمادند که هر لحظه وارد قیام بشن. اگر امیدوار باشیم، من اطمینان دارم که این قیام همچنان ادامه داره در سرتاسر ایران، در بعضی جاها هنوز کم و بیش ادامه داره، در بعضی جاها مردم در حال آماده سازی خودشون هستند، ولی به محض اینکه جرقه دوم شروع بشه و کرونا هم در بلوچستان یک مقداری از سر مردم دور بشه، مردم آمادگی دارن و سخت هم آمادگی دارن. به نظرم اون اندازه که مردم خوزستان بلند شدن و از خود گذشتگی نشون دادن، خطر کردن، به همون اندازه مردم سیستان و بلوچستان هم آمادگی دارن. مخصوصا آقای دکتر، در شمال، در شمال سیستان و بلوچستان، در نواحی هیرمند و نیمروز بلوچستان، انقدر مردم وحشت زده شدند از این بیماری و اینکه تمام امکانات زندگی رو ازشون گرفتند، و بنابراین مردم
تصویر آقای دکتر حسین بور متوقف شد، احتمالا مشکل اینترنت، دوباره ایشون رو میگیریم که گفتگو کنیم. یه نکته، برنامه زنده است، بنابراین اتفاقا میفته. نکته رو که میخوام اینجا اشاره کنم، گزارشی رو میخوندم در کنار مسئله کرونا، آنچه در بلوچستان میگذرد یک فاجعه بزرگ. ببینید، پاکستان کشور فقیریه، هزار مشکل هم داره، 3-4 میلیون افغان آوارم اونجا. علارغم تمام این مشکلات، علارغم فقر، گرسنگی، بدبختی، مثل بنگلادش هم به چیزی بدتر از پاکستان، با این وجود در برابر کرونا خیلی بهتر از جمهوری ولایت فقیه عمل کرد، خیلی بهتر، با تسلط بیشتری مانع انتشار کرونا شد. با 200 میلیون جمعیت میدونی چی میشد؟ بنابراین باید گفت رژیم جهل و جور و فساد، واقعا این رژیم نادان، این رژیم جاهل و جائر و این رژیم آدمکش لیاقت نداره حتی یک ده ایران رو اداره کنه، چه برسد به کشور 85 میلیون. بسیار من متاسفم که سرزمین من در قرن 21 در دست چه کسانی قرار گرفته. آقای دکتر حسین‌پور وصل شدن یا نه؟ خب میگن هنوز آقای دکتر وصل نشدن، حتما وصل میشن، من حرف رو ادامه میدم. یه بحثی که تو این روزا بسیار مطرحه اینه که بسیار خوب مردم خوزستان تظاهرات کردن، حالا هم در بعضی جاها هنوز هست، در تبریز، در تهران، در اصفهان، در جاهای دیگه. بعدش چی؟ جنبش های بزرگ سیاسی و اجتماعی هیچ کدوم شما در عرض 2 روز و 5 روز به نتیجه نمیرسید. جنبش های بزرگ سیاسی و اجتماعی باید یک زمان براش گذاشت، این زمان الان داره ادامه پیدا میکنه. هر کدوم از این جنبش ها رو شما ببینید، حتی اون انقلاب لعنتی 1 سال طول کشید، ولی نقطه آغاز اون خیلی سبکتر از حالا بود. ما جنبشی که در خوزستان دیدیم، بعد یه نکته بسیار مهم که اتفاقا از دکتر حسین بارم میپرسم و عنوانی بلوچ ایرانی، رژیم از روز اول روی چند تا مسئله تکیه داشت، چند تا مسئله خیلی براش مهم. مسئله اول رژیم این بود که به مردم بگه و بترسونشون، آقا اینا تجزیه طلبن، نگاه کن ببین تو تلویزیون عربی چی. دو نفر میمدن، ابو عبدالله، ابو حسین، جاسم نمیدن فلان. بله ایرانی ها عربستان رو تسخیر کردن، ما عربستان اشغال شده ایم. در 1925 رضا خان با قلدری اومد عربستان تسخیر. توی رفتن رضا شاه به خوزستان از دماغ کسی خون نیمد، خزعل تسلیم شد، انگلیس ها تشویقش میکردن برو جلو، برو بچنگ، ما هستیم. ما نامه‌ای که نوشته کمیسار عالی بریتانیا در بغداد به رضا شاه، ببینید، یا مرحوم زوکالمو تلگراف میکنه به رضا شاه که آقا در مجلس این نامه خوانده شده، این نامه تندوتیست که رضا شاه انقدر عصبانی میشه به تیمسار زاهدی میگه هر چه زودتر باید تمومش کنیم. یعنی من میخوام به اون وقت کلونل فضل الله خان این نکته رو میخوام بگم، خوزستان اشغال شده نبوده، خوزستان 3000 سال پاره تن ایرانه، عرب های ایرانی پاره تن ایرانن، با سعد ابن ابی وقاص ارتباطی ندارن که اومد ایران رو ویران کرد. عرب های ایرانی فرزند دادن در راه سیانت و حفظ وطنشون در برابر جنایت صدام حسین و جنایت خمینی در ادامه جنگ. حالا خمینی بود، هاشمی بود، خامنه‌ای بود، هر کی بود، به هر حال 6 سال بیهوده جنگ رو ادامه دادن. این نکات به نظر من خیلی تأمل برانگیزه. یک مصاحبه‌ای آقای محمد نوریزاد بعد از آزادیش از زندان انجام داد، خیلی برای من جالب بود، خیلی. و در این مصاحبه ایشون در پاسخ به یک سؤال حساب شده بهش میگن که بله آقای نوریزاد، شما خواستی توجیه کنی سرنگونی هواپیمای مسافربر ایرانی رو توسط آمریکا. آقای حسین دهباشی بهشون میگه و آقای نوریزاد خیلی خوب میگه، آقای دهباشی شما جرئت نمیکنی بیای با مادر ستاره بهشی یه عکس بگیری؟ به خواست او ما زندگیمونو براش گذاشتیم. من از خط قرمزای شما خیلی وقت عبور کردم، نوریزاد میگه. اما من یه نکته رو خواستم در اشاره به سخن نوریزاد اینو بگم. همه ما جنایت آمریکا رو محکوم کردیم. من شعر نوشتم براش. برای اون دختره که کوچولویی که عروسک به دست کشته شد. اما یه نکته هم باید یادمون باشه. این جنایت آمریکا علتش چی بود؟ که هواپیمای مسافربری رو هدایت کردن روی خطی که برای هواپیمای جنگی بود. میگید مثلا ناو وینسن تشخیص نداد. تشخیص داد که ممکنه هواپیمای مسافربری توشون بمب باشه. کار انتحاری بخوام بکنه. تمام جنایاتی که تو ایران شده، صدام کرده، آمریکا کرده، اسرائیل کرده. یک مسبب دیگه هم داره. سید روح الله کشمیری، سید علی خامنه‌ای. گفتن آقای دکتر سمبور وضع شدن. خب آقای دکتر یه دفعه ما نگران شدیم، ناراحت شدیم که چه شد؟ این اینترنت چرا با ما اینجوری میکنه وقتی با خوبان سخن میگوییم؟ اینو داشتم میگفتم.
تشکر میکنم، نمیتونم چه شد ولی یک مرتبه اینترنت من قطع شد و اینجا هم از طریق تلفن با شما در تماس هستم. نمیدونم که تصویر چطوره ولی الان در خدمت هستم، سپاسگزارم.
نه تصویرتون هم خوبه مثل همیشه. دکتر من داشتم اشاره میکردم رژیم تمام هم و غمش در آغاز این جنبش این بود اینا تجزیه طلب هم. سه تا نصفی جاسم و حسین و حسن میمدن تو این تلویزیون عربی بعد خاک ما اشغال رضا شاه و ملت به پا خواستن و باز رو آزاد میکنیم. حالا هرچی من گفتم آقا جان اینجا اسمش خوزستانه، بعدم ایران عراق نیست، اقلیم بخوایم بکنیم. ایران شوری استان داره، همه این استان ها باید در امور خودشون خودگردان باشن. ایران دموکراتیک اسمش حالا ممکنه هرجور بخوایم، به قول زندیات فروهر خودگردانی، سلف دیترمینیشن، بگیم اینا بتونن امور داخلی خودشون دست خودشون باشه، چه اشکالی داره؟ ولی جدایی اسمشو بدین ما میایستیم، کمان که بچه های عرب خوزستان میایستن، همونطور که جلو صدام ایستادن. دیگه بهتر از اون نبود که صدام بهشون پیشنهاد داده بود، یا به شما در زمان ضیاءالحق و یحیی خان و اینا زیرابی خلاصه کارهایی کردن که شما رو بخوان جدا کنن بلوچا رو. من دلم میخواد دکتر حسین بور به عنوان یک شخصیت شناخته شده بلوچ این افسانه جدایی طلبی رو برای من توضیح بده.
دکتر جان، همین تظاهرات در سرتاسر ایران ثابت کرد که چیزی به نام تجزیه طلبی وجود نداره. یک گروه کوچک یا چند نفر هستند که واقعا دارند این حرفا رو میزنند و حرفاشون هم هیچ تأثیری نداره. جمهوری اسلامی هم یک تبعی درست کرده بود برای ایجاد اختلاف بین مخالفان نظام و اون هم برباد رفت، برای اینکه هیچ کسی در این تله نیفتاد. یکی دو نفر از بلوچستان، یکی دو نفر هم از جاهای دیگر یه تلاشی کردن ولی نتیجه اون قیام سراوان، بعدن ترکمن صحرا و بعدن خوزستان و سرتاسر ایران ما رو تبدیل کرد آقای دکتر به یک خانواده.
بله.
ما هرگز تا این اندازه حس بودن در یک خانواده رو نداشتیم. بنابراین الان ایرانی ها تبدیل شدن به یک خانواده، همه این خانواده علیه رژیم هستند و این رژیم هر کاری هم بکنه مردم دیگه توجهی نمی کنند. برای این که درد یک بلوش توسط تبریزی هم احساس میشه، درد یک عرب توسط یک گیلکی و مازندرانی هم احساس میشه، دردهای همه اینها در تهران وجود داره و توسط همه احساس میشه، در اصفهان، در جاهای مختلف. بنابراین یک همبستگی بی‌نظیری در تاریخ ایران پدید اومده که هرگز سابقه نداشته و رژیم های مختلف و دولت های مختلف سعی کردند که مردم رو در مقابل هم قرار بدن، یعنی اونها رو در از نظر مذهبی در مقابل هم قرار بدن، از نظر زبانی در مقابل هم قرار بدن، از نظر
منطقی مخالف هم قرار بدن، همه اینها خونسا شد، همه اینها رو مردم ایران اصلا نامربوط اعلام کردند. بنابراین الان با خیال راحت من میتوانم بگویم که ما مردم ایران یک خانواده شدیم و به عنوان یک خانواده داریم عمل میکنیم و چون یک خانواده شدیم دیگه هدف واحدی داریم، درد مشترکی داشتیم، هدفهای مشترک داریم و الان نوبت آن هست که آخرین قیام رو برای اینکه تغییرات جدی ایجاد بکنیم برپا بکنیم.
دکتر زنبور، من درد مشترکم، فریادم کن. از این درنگ گفتگو بکنیم، بریم چند تا هنرمند بلوچی رو بشنویم، صدای نازنینش و سازهاشون رو، و ببینیم این ایران رنگارنگ با موسیقی، فرهنگ، لهجه ها، زبان ها، گویش ها، شعرش، ادبیاتش، این سرزمین جدایی ناپذیره، این سرزمین یگانه است. عدنان قرفی در خوزستان فریاد وحدت میده، در آذربایجان، در کردستان کاک عبدالله مهتدی، کاک مصطفی هجری، خالد عزیزی، دوستان دیگرمون در کرمانشاه، تا کرمانشاه محمد ابراهیمیان رو داره، مگه میتونه جدایی طلب باشه؟ تا نمیدونم خراسان میم سرشکو داره، تا مازندران و گیلان و آذربایجان و رشت و اصفهان و شیراز، همه مثل همان دکتر حسین‌پور گفت، این حس یگانگی رو این جنبش، جنبشی که همش میگفتن عرب و جدایی طلب، این جنبش ثابت کرد. میشنویم ترانه بلوچی رو.
Thank you.
درود دوباره، چقدر زیبا بود. دو تا حسین بودی سوالی، حالا فارغ از این صحبتمون، تو بلوچستان با این فشار و با این مولوی ها و با این تعصبات و اینا چطور موسیقی داره رشد میکنه؟ جوون الان، یه جوون 18 ساله نشسته بود و ساز میزد، چطور این اتفاق افتاده؟
این میرسونه که عده بسیار بسیار کمی از همین شاگردان مدارس دینی دچار این تعصب شدن. مردم همچنان مثل سابق آزادن، ولی شما همونطور گفتید بلوچستان یه منطقه 100% سکولار بود.
واقعا سکولار بود،
واقعا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، این شعار اصلی بود. هر کجا که ما می رفتیم اگر یک کسی می اومد بهایی مثلا شناسنامه می داد، ادهی می گفتن که این بهاییه، مردم می گفتن عیسی به دینش، موسی به دینش، اینا به ما ارتباطی نداره، ایشون خدماتی داره میتونه به ما بده، دکتر هست، خدماتی رو میتونه بده به ما. همونطور که قبلا در اون منطقه هندوها بودن،
بله،
و گروه های مختلف که در امپراتوری بریتانیا در اونجا بودن، هیچ آزار و اذیتی ما از این نداریم. جالب هست آقای دکتر، مردم بلوچستان هیچ گونه اذیت و آزاری از بهایی ها، از مسیحیان، از هندوها ندیدند. هرچه صدمه دیدند از روحانیت ایران بوده، با تعصبش از این شیعه‌گری که همچنان داره بلوچستان رو که الان در واقع شده محل کرونا. آقای دکتر، شما یک سوال رو در نظر بگیرید. آقا چطور امکان پذیر هست که ترکیه دو برابر جمعیت خودش واکسن وارد کرده، دو برابر جمعیت خودش، ما جمعیت مشابهی داریم، اگر ما یک برابر دو دوز وارد می کردیم با قیمت واکسن که $1 to $4 هست، خود به کشور ایران به $1 هم می دادن. ما در حدود 80 million to $200 million بیشتر احتیاج نداشتیم که مردم خودمون رو از این فلاکت نجات بدیم. برای سیستان و بلوچستان هم $5-6 million. آیا واقعا سهم مردم بلوچستان یا خوزستان در طول این 43 سال به $5-6 million هم نمیرسه که مردم نجات بدن؟
متاسفم. و یک نکته رو براتون بگم، آقای حسن نصرالله با شادمانی اعلام کرده بودن که جمهوری اسلامی برای ما به اندازه کافی واکسن فرستاده که هممون زدیم و به همسایه های غیر شیعه‌مون هم داریم میدیم. گفتم چشم آقای خامنه ای روشن دیگه، ایشون هم خودش وقتی آمریکایی فایزر رو زد گفت ممنوع ورودش، ولی دخترش، دامادش، بچه‌هاش همه زدن و خیلی اسباب تأسفه. یعنی آقای دکتر حسین بور، اینا کاری کردند که اولا روحانیت شیعه تبدیل به شارلاتان بشه، چون همشون دستشون به قدرت میرسه آدم خورن و دزد. و نگاه کنید، رئیس قوه قضاییمون یه جنایتکار آدم کشی که سابقه 40 ساله آدم کشی داره، معاونش که متاسفانه نام مبارک دکتر مصدق، اسم مصدقی که انمون جلوش داره، یک جنایتکار آدم کشی که اصلا کانون وکلا رو بر انداخت. رئیس جمهورمون هم که رئیس سابق قوه قضاییه است، یه آدم کشی که حداقل یه پرونده 6000 تایی، هر سم آخون. رئیس مجلسمون هم که مثلا جنرال سپاهه، یه وقت گفت که رضا خان حزب اللهیه، اونم یه نیمچه آخونده، روزه براتون میخونه مثل رئیس جمهورمون. و خیلی اسباب تأسف آقای دکتر حسین بور که روحانیت دیگه اعتباری نداره نزد مردم. یعنی واقعا مردم همین که مرگ بر اصل ولایت فقیه میگن، مرگ بر خامنه ای میگن، این نشان دهنده نفرت ما. یه تصویری بود چندین نوبت پخش کردیم، یه دختر جوانی حتما دیدید تو آرامگاه پدرش میگفت آقا ما از شما متنفریم و نفرت ما از شما قوی تر از اسلحه شما. خیلی قاضی قابل تحملی. سوال دیگری که ازتون دارم آقای دکتر، یک شگفتی که ما در بلوچستان دیدیم، با وجود خب اینکه ملاهای متعصب سنی هم اونجا هستن، تو خیلی از شهرها انجمن شهرها یه دفعه پر شد از بانوان تحصیل کرده بلوچ و در جاهایی به شهرداری و ریاست هم رسیدن. واقعا این اتفاق به نظر شما اتفاق مبارکی نبود و نتیجه چه بود؟ خیلی در مقدم بدونیم که در سایر استان‌ها هم مورد توجه قرار بگیره.
به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید. زنان بلوچ مدت ها تحصیل نداشتند و اصلا علت عقب موندگی بلوچستان همین بود که تحصیل در اونجا خیلی دیر شروع شد و چون دیر شروع شد بقیه ایران جلو رفته بود و بلوچستان عقب موند. زنها در ایران هم خیلی دیر شروع کردند، ولی الان که شروع کردند شکوفایی استعدادهایشون رو به وضوح میبینیم که هر کجا میرند اتفاقا مسائل و مشکلاتی رو که مردانی که در اون پست ها بودند نتونستند عمل بکنند اونها حل کردند. در بعضی جاها اختلافات قبیله‌ای بود که همین رژیم پدید آورده بود و اینها سالها ادامه پیدا میکرد. هر وقتی میخواستند که این اختلافات رو حل بکنند، یکی از پاسداران کمیته ای ها انواع و اقسام نیروهای انتظامی به این طرف تیراندازی میکرد یا به اون طرف و اینها رو به جان هم میانداختند. ولی چند تا از این زنهای قابل متوجه شدند که مشکل از کجاست. اون وقت نشستند با سران این قبایل، با افراد این قبایل باشون صحبت کردند و این اختلافات دیرین رو حل کردند و مردم هم متوجه شدند که سیاست و تدبیر و شکوفایی که در زنها هست در مردها ندیدند. هم شجاعتی رو که زنها نشون دادن در مردهای ما کمتر وجود داشت و هم شهامت و هم تدبیر و عقل. من فکر میکنم که یک دوران تازه‌ای ما وارد میشیم که این دوران باید دوران جشن شکوفایی استعدادهای زنها در بلوچستان هست که البته در جاهای دیگر زودتر شروع کردن، ولی این لیاقت و توانایی رو بلوچ ها نشان دادن که میتواند یک مدلی باشه برای همه جای ایران.
اگر تاریخ هم که بخونیم زنان بلوچ میبینیم حتی شاهنامه تو جاهای دیگه یه نقش خاصی داشتن. یعنی خود شما یه بار برای من میگفتی راجع به مرحوم مادرت که اینا و اداره امور همه دست اونا بود و واقعا زن در اونجا یه نقش ویژه‌ای داشت. من الانم فیلمایی که گکا میبینم میبینم چطور در اون فقر و وحشت و ظلم این زنان که خانواده رو نگر میدارن و خیلی به نظر من ستایششون میکنیم و خیلی بایدم بکنیم و امیدوارم روز به روز تجلی حضور اونها رو بیشتر و بیشتر ببینیم. برگردیم به اوضاع کشورمون. آقای دکتر، الان آمریکا داره دوباره دست به یکی از اون به نظر من جنایت ها میزنه و داره عملا افغانستان رو میده دست طالبان. آیا شما فکر میکنید که این خطر، پاکستان خودش فهمیده که این خطر هست و دیگه حمایت نکنه، یا هنوز داره حمایت میکنه و این مشکل پیش خواهد اومد که وطن ما در واقع گرفتار یه همچین مصیبتی بشه، همسایش بشه طالبان؟
جالب هست دکتر نوریزاده گرامی که این رو مطرح کردید. یکی از مواد قراردادی که جمهوری اسلامی با طالبان بسته سرکوب بلوچهای ایرانی هست که در افغانستان هستند و سرکوب بلوچهای خود افغانستان. جالبه، یکی از ماده ها اینه و به همین دلیل تعدادی از این افراد خودش رو طالبان فرستادن برای کشتن فعالان بلوچ که حدود 50 نفر بلوچ در اون جریان کشته شد همین اخیراً. بله بله، ولی یعنی ببینید که این رژیم تا چه اندازه واقعا از انسانیت خالی شده که یک گروه از انسانهای آزادی خواه و شریف رو حتی در یک کشور دیگر هم نمیگذاره که نفسی راحت بکشند. و طالبان، آقای دکتر، اینها یک فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان راه خواهند داد و جمهوری اسلامی برای اینکه بگه که ما شیعیان نیستیم که تنها اینقدر تندرو هستیم، به این طالبان هم کمک میکنند، اونها رو هم مثل خودشون قرار میدن. اون فیلم هایی رو که طالبان با اون ماشین های لوکس در خیابان های مشهد رژه میرفتند اصلا تعجب آور بود. من شکی ندارم که اگر امریکا این اشتباه رو بکنه، معلوم هست که دیگه نمیخواند منطقه خاورمیانه و آسیای میانه دوچار صلح و ثبات بشه، بلکه بحران پشت سر بحران، انسانکشی پشت انسانکشی ادامه داشته باشه و طالبان هم یک نقش بسیار بسیار مخربی رو در ایجاد ناامنی در منطقه فراهم خواهند کرد و تبدیل می شوند آخر سر به عمال جمهوری اسلامی، همونطور که شیعیان بدبخت عراق بله، و شیعیان بدبخت سوریه دوچاره
این و سوریه بله بله در عراق سوریه. دکتر سمبولی، یک نکته دیگه که به نظر من قابل تأمل و دلم میخواد شما توضیح بدید، در رابطه با تحولاتی که تو ایران رخ داد چه تماسهایی بین اقوام بود؟ چون شما قبلا یک اتحادیه داشتید و هنوزم هست، میخوام ببینم تماس با هم داشتید، هماهنگی سیاست ها برنامه ها که مردم خوشحال بشن، این وحدت و همبستگی بین همه در واقع تنظیم ها و گروه های سیاسی به ویژه اونهایی که نماینده اقوام ایرانی هستن وجود داره.
بله آقای دکتر، اتفاقا ظرفی مدت ارتباطات ما خیلی بیشتر شد، تماس های ما خیلی بیشتر شد و ما متوجه یک امر خیلی بزرگ شدیم و اون این که مسئولیت ما بسیار بسیار بیشتر از اون هست که احساس می کردیم. متوجه شدیم که یعنی همه یک تن هستیم. من یادم هست زمانی که کوچک بودم پدرم به من میگفت که تو تنها یک بلوچ نیستی، تو همه بلوچ ها هستی، تو تنها تو بلوچستان هستی، تو ایران هستی. الان آقای دکتر ما همگی این احساس رو پیدا کردیم که من یک بلوچ نیستم، من عرب هم هستم، ترک هم هستم، تهرانی هم هستم و این مسئولیت رو در شرایط فعلی روزگار به گردن ما انداخته و ما باید هم دست عمل بکنیم و اگر ما بتوانیم در همین کنگره ایران فدرال اعضای اون همه رو هماهنگ بکنیم که بسیار هم هماهنگ هستیم، منتها آمادگی داشته باشیم. دکتر جان ما آمادگی اینو که یک کار دست جمعی رو شروع بکنیم نداشتیم، امکاناتش رو هم نداشتیم. اگر بتوانیم امکاناتش رو از یک طرف فراهم بکنیم، آمادگیش رو هم میتوانیم داشته باشیم و اون وقت روزی که همه ما فراخوان بدیم، به نظرم سر تا سر ایران بلند میشه و دیگه برای اینکه ایران الان مسئله تنها بلوچ و ایرانی و فارس و غیر و ذالک نیست، الان مسئله همه هست. همونطور که عرض کردم ما الان یک خانواده شدیم و اگر همگی این فراخوان رو بدیم میتوانیم که کار عمده راست پیش ببریم.
این نکته خیلی مهمه دکتر حسین بور که از منطقه گرایی گذشتیم، عبور کردیم و همین دوستان من از اقوام ایرانی با هر کدومشون که صحبت میکنم، اتفاقا همین اخیرا گفتم توی یک برنامه، گفتم آقا آیا در ایران ممکنه کسی معترض باشه چرا عبدالله مهتدی، دکتر حسین بور، عدنان قریفی، آقای کاک مصطفی هجری، دوستان دیگرمون از آذربایجان، دکتر صدر اشرافی و و و دیگران بالاترین مقام اجرایی کشور رو داشته باشن، چه ایرادی داره؟ ما الان رسیدیم به اون نقطه که برامون فرقی نمیکنه و این باعث تحکیم وحدت ایران میشه. یعنی واژگان وحدت رو نمی سازه، نیت و عملکرد وحدت رو می سازه. حالا هی من بگم فدرال یا بگم ضد فدرال، هیچ کدوم اینا نمیشه. اگه در عمل من پذیرفتم حسین بور میتونه بالاترین مقام داشته باشه، در عمل پذیرفتم، مشکلی نیست. اگه در عمل پذیرفتم آقای مهندس شریعت مدلی میتونه مقام عالی داشته باشه، آقای مصطفی هجری همینطور، کاک عبدالله مهتدی همینطور. یعنی منظورم اینه ما چه اشکال داره یاسین اهوازی بشه سفیر ایران در عراق؟ در چرا؟ چرا نه؟ زبان عربی بلده، عرب هم هست، و این رژیم کور تمام این فرصت ها رو از این ملت گرفت. شما فکر کنید وقتی دولت ترکمنستان مستقل شد چه کسی بهتر از یک ترکمن ایرانی که سفیر ایران بشه اونجا؟ چقدر زیبا بود سفیر ایران در آذربایجان یک آذربایجانی ایرانی بود، یا در کشورهای مجاور دیگر. من واقعا متاسفم که رژیم روی اون حماقت‌های خودش و تنگ نظری‌ها این ثروت بزرگ اقوام ما رو نادیده می‌گیره. ولی مطمئنم به برکت تلاش‌های شما این کار عملی خواهد شد، و واقعا امیدوارم در تلاشاتون مداومت بیشتری به خرج بدید. ما همه چشم انتظار کار شما هستیم.
دکتر جان یه توضیحی بدم، به نظرم فوق‌العاده مهمه که از برنامه شما مردم ایران این رو بشنوند. مردم ایران بدانند که دوران عظمت شکوه ایران در چه زمانی بوده. دوران پیش از اسلام اگر در نظر بگیریم که دوران عظمت بی‌نظیر ایران هست، امپراتوری بزرگ ایران هست. خب از کجا شروع میشه این؟ این از مادها شروع میشه که کردها هستند. بعدن از هامنشیان که کرد و پارس هستند. بعدن هم از اشکانیان که بلوچ هستند. و یک سلسله 500 ساله رو پدید آوردند. ساسانیان که کرد هستند. مردم ایران اگر هر وقت که ایران عظمت داشته، شکوه داشته، همین اقوام ایرانی بودند که این عظمت رو پدید آوردند، چه اشکانیان، چه ساسانیان و چه ماده ها، چه خواهمانشیان
و عربای ایران، عربای
و مشعشعیان و اون هم بله. عرب بعدن همون امپراتوری بزرگ توسط عرب ها ادامه پیدا کرد، باز 500-600 سال. بعدن هم که ترک ها بودن، ترک های سلجوقی و دیگران. ببینید در زمانی که قدرت به دست مردمان اصیل و اقوام ایرانی بوده، مخصوصا روی کردها و بلوچ تکیه میکنم، به این خاطر که جمهوری اسلامی توانسته مردم ایران رو تا حدی بسیج بکنه علیه بلوچ ها و کردها.
دکتر وقتمون تموم شد. به وقتمون تموم شد، برنامه هم زنده است. من ناچارم سپاسگزاری کنم و خداحافظی ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا دوشنبه همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.